29 اردیبهشت ماه 95 درس تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 50 سوره مائده. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. آیه شریف استنتاجی است از تقریبا بیش از 10 آیه گذشته. یعنی بفرمایید که از آیه 41 شروع میشد تا شما بیان برسید به این آیه، این آیه نتیجه گیری تمام 10 آیه گذشته است و انکار است و توبیخ و تعجب نسبت به کسانی که اینا احکام الهی را نادیده میگیرند، احکام الهی رو نادیده میگیرند و اراده دارند غیر احکام الهی را، یعنی غیر احکام الهی رو میخوان که بفرمایید که اقامه کنند. و آیه میفرماید هر حکمی که مخالف حکم خدا باشد اون حکم جاهلیت است. جاهلیت شما میدونید ما دو جاهلیت داریم. یه جاهلیت قبل از اسلام داریم، دوران قبل از اسلام رو بهش میگن جاهلیت. یک جاهلیت مدرن هم امروز داریم، جاهلیت قرن 21. جاهلیت امروز یعنی زیر بار بفرمایید که چه نرفتن؟ زیر بار احکام الهی نرفتن جاهلیت حساب میشن. و ما امروزم یک جاهلیت داریم به این معنا که جاهلیت امروزم زیر بار احکام الهی نمیرد. توجه فرمودی؟
اینکه پیغمبر هم دارم به این دو تجربه در دو تا شم همین جاهلیت این جاهلیت
ممکنه جاهلیت گذشته و جاهلیت بعدی. جاهلیت یعنی خروج از پذیرش احکام الهی، پشت کردن به حکم الهی عجیب است، یعنی رها کردنش و به دنبال حکم جاهلیت رفتن اعجب و عقبه هست. در آیه شریفه اشاره به این دارد که ماورای ما انزل الله، یعنی هر چیزی که شما غیر ما انزل الله او رو بجوید میشه جاهلیت. جاهلیتی که مبتنی بر هوای نفس است و متابعت نفس امار. و شما امروز در غرب میبینید که انسان خودش رو به جای خدا گذاشته است، بلکه هوای نفسش رو به جای خدا گذاشته است و هر آنچه که هوای نفسش به او حکم بکند اون رو اطاعت میکند. و مصداق آیه شریف است که افرأیتم ولچی من اتخذ الهه هواه. او کسی که هوای نفس خودش رو اله و خدا قرار داده است. توجه می‌فرمایید؟ جاهلیت مدرن الان اینجوره، میگه انسان هر کاری که دلش میخواد بکنه آزاد است، حدی مرزی وجود ندارد. حالا مثلا فرض کنید که بفرمایید که ازدواج هم جنس بازان آزاد است، مشکلی ندارد، هر کسی به هر نحوی که میخواهد میگه بدن شخص مال خودش است. وقتی بدنش مال خودش است، خودش در اختیار هر کسی میخواد این بدن رو بگذارد میگذارد. کسی حق ندارد به او بگد این بدن رو در اختیار کی بگذار، در اختیار کی نگذار. توجه میکنی؟ میگه بدنش مال خودشه، هر قسم که دلش میخواد از این بدن لذت ببرد، کسی حق اعتراض به او نداره. حالا بله، حالا بفرمایید که این بدن رو میخواد هم جنس باز است، در اختیار یه هم جنس خودش بذاره، در اختیار محارم خودش بگذارد. زن شوهر دار است، میخواد در اختیار یه کسی دیگه هم بدنش رو بگذارد، کسی حق اعتراض ندارد. توجه میفرمایید؟ همون چیزی که به حسب نقلی که در اون کتاب خاطرات شده است که به شاه اعتراض کردن که فرح دارد زیرا بمیرد، بله گفته بود که اولیا حضرت پایین تنشون مال خودشون است، هر کس بخوان در اختیار هر کس بذارن مشکلی ندارد. و لذا ملکه بفرمایید که مادر وقتی که دوستای خودش دوست پسراشو به حسب نقل تو تاریخ می‌نویسه، ما که نبودیم دیگه، میارد تو کاخ، ملکه مادر یعنی خارسوش صداش میزند، میگه آخه قباحت هم حدی داره دیگه، اینجا نیار اینا رو، تو برو پیش اینا. و این دیگه خیلی بی‌حیاییست که تو کاخ برمیداری اینا رو میاری. جواب داده بود که خود اعلی حضرت اعلام رضایت کرده، به شما ارتباطی دیگه ندارد. توجه میفهم؟ غرض این است که حکم جاهلیت چیست؟ حکم جاهلیت یه وقت جاهلیت قبل از اسلامه، یه وقت جاهلیت مدرن است. جاهلیت مدرن یعنی اون جاهلیتی که زیر بار حکم الهی نرود. توجه میکنی؟ حالا یه نمونه شو برای شما من گفتم و قص علی هازا، داستان ادامه دارد، به همین جا ختم نمیشد. یعنی هر حکم خدا را که شما نپذیرید، نپذیرفتن این حکم الهی جاهلیت است. و شما هر حکم الهی که باشه، حالا این حکم الهی از انکار مالکیت خصوصی باشد یا تهدید مالکیت خصوصی باشد یا انکار ازدواج موقت باشد و قص علی هذا، یا شروط گذاشتن برای ازدواج دائم باشد و همینجور برید جلو، هر چیزی را که در حکم الهی شما بخواهید کم کنید یا زیاد کنید، توجه میکنید، یا تهدید نسل باشد. ما در شریعت مقدسه تهدید چیزی به اسم تهدید نسل نداریم. حالا شما بیاین تهدید نسل را ترویج و تبلیغ بکنید، هر آن چه که خلاف حکم الهی کسی حکم بکند، توجه می‌فرمایید، این خلاف حکم الهی طی کردن و حکم کردن، این میشه جاهلیت. بلا فرق بین این که بدوند خلاف حکم خداست یا ندوند. یه وقت حکم خدا رو میدوند، میگه من با حکم الهی مخالفت میکنم، یه وقت نمیدوند اما عملا داره مخالفت میکنه، این جهتش فرق نمیکند. هر کی از حکم الهی تعدی بکند و خلاف حکم الهی حکم بکند میشه جاهلی. توجه میفرمایید؟ پس این رو دقت بکنید که ما امروز هم یه جاهلیت داریم و جاهلیت امروز ما منحصر نیست به اونایی که دین و مذهب و قبول ندارن. اتفاقا خطاب آیه به مسلمین است. توجه میکنید؟ اف حکم الجاهلیت یبغون، غیر مسلمونه را که نمیگد که قائل بفرمایید به جواز نکاح هم جنس است، توجه میکنید؟ و بهشت هم جنس بازان در اسرائیل زندگی میکند و هم جنس بازی میکند، اونا که نمیگن، اون که اصلا قبول ندارد اینا رو. خطاب به مسلمان هاست آقای طروقی، که تویی که ادعای اسلام میکنی، اما در این ادعای اسلامت میگوی نه اینجا رو دیگه نمیشه قبول کرد، این حکم الهی دیگه قابل پذیرش نیست. توجه میفرمایید؟ اگر رسیدی به جایی که یه حکم الهی رو نپذیرفتی، شما حکم بر طبق جاهلیت کردی. توجه میکنید؟ و الا گمان نکنید خطاب با کفار است، خطاب با یهود است. یهودی به ما چه؟ یهودی که اصلا قرآن قبول ندارد، پیغمبر قبول ندارد، اینی که شما احکام الله میدونید او قبول ندارد. کافر لا دینی که در بلاد کفر زندگی میکند، او که اینا را اصلا قبول ندارد که. خطاب به مسلمان است، که مسلمان است. فهمی؟ خب میگه من خدا، پیغمبر، قرآن گردن مینهم، من مسلمانم، اما اسلام این حکم قابل پذیرش نیست. مثلا حجاب، توجه میکنید؟ مثلا صیام، مثلا صلات. شما در مورد همه این تشکیکات دارید دیگه، در مورد صلات تشکیک دارید. پس اونایی که در بله بفرمایید مناطق شمالی هستن، قطبین زندگی میکنن، نمازشون چه میشه؟ روزشون چه میشه؟ با همه اینا رو جواب گفته شده است، توجه میکنید؟ اما نمیدوند جوابا رو، یا میدوند میخواد اشکال کنه. یا بفرمایید که حجاب، یا بفرمایید که ارتباط جنسی، یا بفرمایید ازدواج موقت، یا بفرمایید قصه خود مالکیت که عرض کردم، و همینجور برید جلو. و قص علی ذلک باب فعل له و تفعل. تمام احکام الهی رو هر کدومش رو یه عده‌ای از اینایی که خودشون میگن ما مسلمانیم، خیلی خوب، درش تشکیک میکنن و میگن نه اینا درست نیست، یا لااقل به کار امروز نمیاد، اینا مال قرنهای گذشته بوده است. توجه میکنید؟ امروز دیگه کار آمد نیست. دیگه امروز دست دوز قطع کردن فایده ای ندارد. توجه کردید؟ و امثال اینا. اینا میشد حکم جاهل. نتیجه ای که از ده آیه قبل دارد میگیره اینه. که مراقب باشید نسبت به این که گرفتار حکم جاهلیت نشد. آیه رو مرور کنم. افحکم الجاهلیت یبغو، همزه استفهام، استفهام انکاری توبیخی تعجبیست. فا فای استنافه نیست، تفریعه، تفریعه بر اون کسانی که پشت میکنن بر احکام الله، احکام اللهی که میدونن احکام الله هست و حق است. توجه میکنید؟ خدا و قرآن و پیغمبر را قبول دارند، اما میگد بابا حجاب رو ولش کن دیگه، امرو حجاب نیست، امرو دیگه رباخوری اشکالی ندارد، امرو دیگه بفرمایید میداند حکم خداست و نازل بر پیغمبر است، ولی میگد رهاش کن. خیلی خوب، پس تفریع بر اونایی که پشت میکنن به احکام خدا، یا تفریع است به معنای این که این آیه نتیجه ده آیه قبلی است، پس فای تفریع. حکم الجاهلیت، حکم مفعول به مقدم آقای ظفر، فعل یبغونه که بعدش میاد. افحکم الجاهلیت، حکم الجاهلیت مفعول به بعد. جاهلیت هم بفرمایید چیش میشن؟ جاهلیت هم مضاف الیهش. خب مراد به جاهلیت چیست؟ مراد از جاهلیت هر ملت و اعتقاد باطل و حکم جور است که منشأ اون عناد و لجاج و اعراض از حکم حق باشد و منشأش پیروی از هوای نفس باشد. و در حدیث هم داریم که برادون میخونم حدیث، ان الحکم حکمان، حکم الله و حکم الجاهلی، حکم خدا و حکم جاهلیه. یعنی یا حکم خداست، غیر خدا هر چه شد میشد حکم جاهلیت. خب اف حکم الجاهلیت، اف حکم الجاهلیت یبغون، یبغون فعل مضارع رو فاعلش، قر را همه به یا خوندن، یعنی صیغه غائب. ابن عامر که از قرا است به تای خطاب خونده، یعنی تبغون. اگر تبغون باشد آیات قبل همه صیغه چه بود؟ غائب بود. یه مرتبه اینجا میشد خطاب، یه صنعت التفات درش هست. و اما اگر یبغون باشد که بقیه خوندن، که نه، صنعت التفات درش نیست. خطاب، اگر خطاب گرفتید، میتواند خطاب باشد به یهود یا میتواند خطاب باشد به هر کسی که طلب کند غیر حکم الهی را، یعنی عام بگیرید نه فقط یهود، از اون کسانی که ادعای اسلام میکنند یا حتی غیر اونا، از اون مدعین اسلام هم عام‌تر برید. افحکم الجاهلیت یبغون، یبغون یعنی یطلبون، بقی به معنا طلبه، بقا یبغی بقیان اذا طلبه، وقتی چیزی رو طلب کنید ماده بقی با غین به کار میره. بقات میگن به اون کسانی که طلب میکنن امارت بر مردم را و ریاست بر مردم را به غیر حق، میگن بقات، یعنی اون کسی که خارج شده است بر امام حق. بقی به کی میگن؟ به زن فاجره میگن بقی. چرا؟ چون از اون دایره شریعت طلب میکند خروج را و دنبال فحشا میرد. توجه فرمودید؟ خب بقیه ببینید، صیغه سه حرف بقیه به معنا طلب است. توجه فرمودید؟ بله، اصلش به معنا طلب. و لذا افا حکم الجاهلیت یبغون یعنی یطلبون، یعنی آیا شما به دنبال حکم جاهلیت هستید؟ خب آیا شما به دنبال حکم جاهلیت هستید یعنی چی؟ یعنی وقتی کسی اعتقاد دارد که این احکام و شرایع حق است و نازله من عند الله هست و به غیر از این احکام و شرایعی که نازله من عند الله هست حکم حقی وجود ندارد. خب وقتی این اعتقادشه، ولذا من گفتم خطاب به مسلمان هست، نه خطاب به یهودی و کافره باشه، خطاب به مسلمانی است که قبول دارد اینا رو. او وقت میگه، حالا اونا رو هم گفتن بعضی که مخاطب یهودیان یا مخاطب غیر مسلمینن، لیکن ظهور خطاب تو مسلماناست، چون خطاب قرار دادن اونا معنی نداره. شما وقتی میگن که پسر به پدرت احترام بگذار، میگه خیلی، بعد میگن خب پس چرا به این آقا احترام نمیذاری؟ میگه خب این پدر من نیست که بهش احترام بذاری. وقتی شما میگن افحکم الجاهلیت یبغون، دنبال حکم جاهلیتین، کسی که اعتقاد ندارد اینا احکام الهی است، نمیتونید بگون پس تو دنبال حکم جاهلیت. به کسی که معتقد است اینا احکام الهی است اما این احکام الهی رو گردن نمی نهند، توجه میکنید؟ اون وقتی که بهش میگن آقا ارث اینجور تقسیم شده است، تقسیم ارث این چنین است، لذکره مثل و هزل انسایه، قبول نمی کنه، زیر بار نمی رد، میگه برا چی چی؟ توجه میفرمایید؟ این میشه حکم جاهلیت. یعنی با اقرار به این که احکام نازله از نزد پروردگار است، با این حال این حکمی را میجوید غیر این. خب وقتی که میدوند اینا احکام حق است و نازله از نزد پروردگار است و دنبال غیرش میرد، اون غیر که میجوید لا محاله هرچه که باشد، میشد حکم جاهلیتی که ناشی از هوای نفس است. پس بنابراین اینا اون کسانی خواهند بود که حکم حق رو بهش پشت میکنن. وقتی به حکم حق پشت کردی، هر چیز دیگری که اختیار کنی میشد چی؟ میشد جاهلیت. افحکم الجاهلیت یبغون، آیا شما به دنبال حکم جاهلیت هستید؟ پس هر آن چه غیر حکم الهی شد میشد حکم جاهلیت. بله ظاهرا دیگه میشه هست، یعنی به دنبال حکم جاهلیت هستید. و من احسن نو من الله حکمن، واو رو چی بگیریم آقای زفر؟ واو واو استیناف نیست، عطف نیست، ظاهرش حاله. میگه و حال این است که من احسن من الله حکمن، توجه میکنه؟ من اسم استفهام مبتدا، استفهامتون چه استفهامی است و من احسن من الله حکمن؟ استفهامتون استفهام انکاری است، در معنای نفی است. یعنی و من احسن من الله حکمن، یعنی ولا احسن من الله حکمن، کسی نیست که از خدا بهتر چه کند؟ حکم کند. توجه می فرمایید؟ خطاب عرض کردم برای مسلمین مؤمنین است، چون در خطاب غیر مسلمین مؤمنین فائده مترتب نیست. و من احسن، احسن و من مبتدا، احسن میشه خبرش، احسن افعل و تفضیله، درسته؟ اطلاقم داره، میگه من احسن و افعل و تفضیلیش و اطلاقش دلالت میکند بر این که حکم الله جمع کرده است بین حسن دنیا و آخرت به جمیع انها و مراتبش، و هیچ حکمی بهتر است از حکم خدا نیست. و من احسن من الله، جار و مجرور متعلقه به احسن، و نیست بهتر از خدا حکمن. حکمن چیه؟ تمیزه دیگه. چی چیه هیچی از خدا بهتر نیست؟ میگه حکم خدا، حکم خدا، هیچ حکمی بهتر از حکم خدا نیست. و چرا؟ به خاطر اینکه حکم خدا فاصله بین حق و باطل است، و حکم خدا حق است، و هر آنچه که غیر حکم خدا باشد میشد چی؟ میشد باطل. توجه فرمودید؟ این خیلی نکته مهمیه. واقعا ببینید آیه دارد قرینه میندازد، میگه حکم الله شد، یالا حکم الله هست، غیر حکم الله هرچه که کردی حکم چیه؟ حکم جاهلیت، حکم جاهلیت.
قانون مسببات
قانون مسببات چیه؟
دست بشری.
خب باشه. اون آیا با حکم اگر مطابق حکم الهی است، اگر مطابق با حکم الهی نیست، آیا در اون محدوده است که به شما رخصت داده شده است از ناحیه خدا در انجام و ترکش؟ یعنی به قول مرحوم شهید صدر، آیا در منطقه الفراغ است؟ اونم اشکالی نداره، شما خودتون جعل کردید بکن. به قول ما شارع اونجا اباحه جعل کرده است، شما اباحه رو گفتید نباید بکن. شارع اباحه جعل کرده، شما گفتید نه نکنید. خب اباحه رو میتونی بکنی میتونی نکنی، مشکلی نیست. مستحبی است، شما میگویید ترک کنن. مکروهی است، میگویید اتیان کنن، مشکلی نیست. کل مکروهن چی؟ جایز. یه وقت میرسیم به مرزهای شرعی، یعنی واجب خداست، میگوی چی؟ ترک بشن. حرام الهیست، میگوی مرتکب بشن. اینجا دیگه مرز الهیست، حدود الهیست، حکم الهیست، قابل این که شما نقضش بکنید نیست. توجه میکنم؟ یه حکومت که هیچی، الف حکومت هم حکم کنن فایده ای ندارن. و اگر کسی تبعیت کند و اراده کند آن را، افا حکم الجاهلیت یبقون و من احسن من الله حکم. یه حکم خداست، مقابل حکم خدا هرچه که گذشتی که غیر حکم خدا باشد میشه جاهلیت. توجه کردی؟ مقابل حکم خدا هرچه شما، بعضی ها گمان میکنن دین خدا ناقص است و ما وظیفه تکمیل دین خدا رو داریم. توجه میکنم؟ خدا بلد نبود نکاح رو چجور جعل کنن، ما نکاح جعل میکنیم. خدا بیع رو بلد نبود، ما بیع رو جعل میکنیم. خدا بفرمایید نه، خدا بلد بود و جعل کرد. توجه میکنه؟ کسی که خالق انسان است، انسان رو بهتر از خود انسان میشناسه و بنابراین احکامی که برای انسان جعل کرده است بهترین احکام است. شما اون رو نمیخوای؟ اگر اون رو گذاشتی کنار، هر حکم دیگری که بکنی، چه یه وقت کمتر از حکم خدا حکم میکنی، یه وقت بیشتر از حکم خدا حکم میکنی، یعنی یه چیزی هم چربش میکنی. توجه میکنی؟ یه وقت میگوی دختر را به جای اینکه نصف پسر بدهید ربع پسر بدهید، میشد حکم چی؟ جاهلیت. یه وقت میگوی مساوی پسر بدهید، میشد حکم جاهلیت. اونی که حکم خداست، حکم خداست. همون اونی که شما دارید اسمشو میگذارید فقه پویا، اگر خروج از حکم الهی، امروز در این شهر یه بی سوادی را آورده اند مناظره بکند، در این که علم اصول به هیچ دردی نمیخوره.
امروز؟
بله امروز. بله بله امروز. حالا بگردیم پیداش کن که علم اصول به دردی نمیخوره. به ایشون میگم شما خیلی باش، اصلا ما حرف شما رو نگفته قبول داریم. شما در نزد چه کسی خارج اصول دیده این؟ میگه من هیچ پیش اون هم اون شما یکی دیگه. خب میگه شما پیش کی علم اصول رو خونده؟ آخه اگر تو میخوای یه چیزی رو انکار کنی باید خونده باشی. آقا اگر من میخواهم به شفای ابن سینا اشکال کنم، باید شفا رو خونده باشم یا نه؟ باید شفا رو فهمیده باشم یا نه؟ شفا که کتاب روزنامه و رمان بینوایان و هاری پاتر نیست که من خودم بخونم، که شفا استاد میخوام. توجه کردی؟ باید زانو بزنی مقابل استاد، سالها بشینی شفا رو از استاد یاد بگیری، بفهمم من نابغه روزگار شیخ الرئیس چه گفته است. اون وقت که فهمیدم بگم خب شیخ الرئیس اینجا را چکار کرده؟ اشتباه کرده است. هیچم اشکالی ندارد شیخ الرئیس اشتباه کرده باشد، چون شیخ الرئیس پیغمبر خدا نیست و معصوم نیست. و المعصوم و من عصمه الله
سم.
بله نشد شم... نه عجب پس چی چیه تو چی... این اشکالی که همین غلطه. کسی که فلسفه نخوانده است حق رد فلاسفه رو ندارد. تو بله چیز حرفیه، اصل فلسفه رو میخواد رد کنه یا فروعشا. تا چیزی را نفهمی چطوری ردش میخوای بکنی؟ گوش کن، شما فلسفه رو میخواد رد بکنن. این آقایونی که مدعیان ما دنبال روی میرزا مهدی اصفهانی هستی که حالا امروز به صحیح یا به غلط معروفه به تفکیکی ها شده، خیلی خوب، شما میخوای فلسفه رد کنید؟ گفت رد فلسفه که قرآن نیست که اگر رد کنید کسی کافر بشه دیگر. نه فلسفه فلسفه است. بله خواستگاه این فلسفه هم یونان است بلا اشکال، اسلامی هم نیست، فلسفه یونان است، آمده است، فلاسفه مسلمین بزکش کرده، یعنی که با اسلام تطبیقش داده اند. خیلی خوب، بیش از اینم نیست. خب حالا شما میگوی این فلسفه اشکال داره، مانه اینه من الممکن که نه یه اشکال الف اشکال داشته باشه، درست شد؟ این را شما میخوای رد بکنی، ما مشکلی نداریم در ردش، مدافع فلسفه. اما کسی میتواند فلسفه را نقد بکند که فلسفه خوانده باشد، استاد فلسفه هم چیزی نیست که بی استاد بشه بی بفهمی. یا آقای فلسفه درس میگفت اسفار در قم، اسفار نخونده بود توش استاد، مطالعه کرده بود با استعداد بالا. یا آقای دیگم اسفار را در نجف پیش فلسفه استاد خونده بود، آقا مدرس اسفار بود. اون یه آقای دوم که آمد و اسفار پیش استاد خونده بود در قم و شروع به اسفار کرد، اسفار این آقایی که پیش استاد نخونده بود تعطیل شد. چرا؟ چون شاگردا رفتن درسی اون که استاد دیده بود، دیدن اون داره پاکیزه میگه، درس این آقا تعطیل شد. البته اون آقا درسش که تعطیل شد اسفارش شروع به فقه و اصول کرد و بعد سار من المراجع. خیلی خوب، تازه برای اون آقا شد الخیر و فی ما وقع. یعنی اگه 30 سال نه الف سنم فلسفه میگفت نه به اون جایگاه اجتماعی میرسید نه به اون هیچی. بله این فلسفه رو ترک نکرد، فلسفهش تعطیل شد، یعنی شاگردا منعطل شد، شاگردا رفتن درس اون آقا نمیدن. بعد اومدن به این آقا گفتن خب آقا شما برای ما اصول بگو، بعدم گفتن فقه بگو، شروع کرد فقه اصول کردن، گرفت سار من المراجع، خدا هر دو را رحمت کنه. عرض من این است، هر فنی چرا ما نمیفهمیم اینا؟ استاد میخواد. آقا شما میخوای اصول رد کن، مانعی نیست، اصول یه دانشه، ممکنه خیلی چیزاش هم تمام نباشه. همه آقایون اصول اینم وقتی بحث میکنن به هم چی کار میکنه؟ مبانی رو نقد میکنن بررسی. شما میخوای بگوی اساس اصول باطل است؟ نه، اساسش پایه‌گذار شافعی بود است، این توهمه. پایه‌گذار اصول امام باقر و امام صادق، فرمایشات احادیثی که امام باقر و امام صادق گفته اند، این که میگن اول من صنف فی الاصول شافعیون، غلطه. هم نه تاریخا غلطه، هم در اهل سنت شاف قبل از شافعی مؤلف داریم در علم اصول، هم در شیعه قبل از شافعی در علم اصول معلم. هشام ابن حکم کتاب اختلاف الحدیث دارد. اختلاف الحدیث یعنی بحث تعارض و تراجیح که شما تعادل و تراجیح که شما دارین میگید. بحث استصحاب رو دارن، بحث‌های دیگه رو دارن، توجه میکنید؟ پس بنابراین این تفکر که میگد اصول اساسش غلط است، اساسش امام باقر و امام صادق گفتن. توجه. خب با این حال شما میخوایی رد کنید؟ مانه اینه. مگه اخباری نمیگد اصول ظلماتون فوق ظلمات؟ خیلی اخباری هم اینا رو گفت. تمام شد؟ خب الا این که تو که میخوای رد کنی باید این اصول رو یه جا خونده باشی، معالم دو بیشی که خوندی، قوانین دو بیشی که خوندی، اصول مظفره دو بیشی که خوندی، کفایه دو بیشی که خوندی. به نظر منه که به خود اصول رد کند باید دو دوره بحث خارج ببیند. دو دورش هم بهش تخفیف دادیم. یه دوره بحث خارج دار که اصول رو برای تو تبیین کند، نه اون اصول خارج اصولی که بله آقای آخون اینجوری گفت ما اینجوری میگون، اصولی که مبانی رو متذکر بشن. آقا زیا چی گفته، آشمند حسین چی میگد، آقای نائینی چی میگد، مبانی رو باید بحث بکند. این که من حالش ندارم، خب نگو، میتونی بگو. حالا اونجوری هم یه عده مشتری دارد، مشتریشون برد سر دستشون. باید مبانی روشن بشن، تو اینو خونده باشی، ثم بیای بگو من نقد دارم، یا نقد جزئی دارم یا نقد کلی دارم، مانعی ندارم. زودتر از تو اخباری ها گفته بود در اصول کفر است و زلال است. توجه می‌فرمایید؟ حرف جدیدی اولا نیورده، اخباری ها قبل تو گفتن، وحید بهبهانی هم قبل جوابشون رو داد همون وقت. توجه می‌کنید؟ وحید هم جوابشون رو داد، بهبهانی. پس بنابراین یکی حرف نو نیوردی، اما تو داری بی سوادی خودت را توجیه میکنی. بدونی درست مثل این به چه طلب هاست که درس نمیخونن؟ میگن رسائل مکاسب اینا چرا شما نمیخونید؟ میگن آقا ما منتظریم کتاب و حوزه عوض شد، کتاب ها که عوض شد دیگه اینا به درد نمیخون. این مثل میگه که درس نخونه تو حوزه، یا چرا درس نمیخونه؟ میگه من منتظر ظهور امام زمان. امام زمان که اومدن دیگه این شیوه استنباط چطور میشه؟ جمع میشه دیگه. من منتظر ظهور امام زمان. مرد که بیور از حوزه بیرون پس حوزه جا درس خوندن است. اینا چی میخوام برای شما بگم؟ اف حکم الجاه حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکمن. حکم خدا را میدونی؟ خطاب به اوناست. در حالی که حکم خدا را میدوند از حکم خدا چه میکند؟ اعراض میکند، حکم خدا را انکار میکند. حکم خدا را میدوند، این حکم خداست. خیلی خوب، اعراض و انکار. قتل جنین وقتی که منعقد شد، تا قبل از انعقاد میخوان جلوگیری کنن بکنن، بعد انعقاد دیگه قتل نفس است، ولو از زنا باشد. ولو از زنا باشد دیگه قتل نفس است، حق اسقاط ندارن. ترجمه الا توی موارد خاص، جان مادر در خطر باشد، بفرمایید امثاله ای. و الا غیر این باشد نه. میگد چه؟ میگد نه، مانعی ندارد. بفرمایید سقط جنین باید آزاد باشد، هر کس هر جور که دلش میخواد، میخواد جنینشو نیگر دارد، میخواد جنینشو نیگر ندارد، اختیارش دست خودش. در هر صورت دو تا بیشتر نیست، دو شق میکند خدا تو آیه. یا حکم خداست، میگه این احسن و حکمن است، بالا بری پایین بری بهتر از این حکم نمیتونی بیاری. خیلی خوب، حکم خدا رو میخوای زیر نادیده بگیری، چه کمتر از حکم خدا حکم کنی چه بیشتر از حکم خدا حکم کنی، هر کدوم که باشد دیگه میشد حکم جاهلیت. غیر حکم خدا را اگر طلب کنی حکم جاهلیت است و حکم الهی بهترین احکام است. و من احسن من الله حکما، یعنی ولا احسن من الله حکما، یعنی هیچ کس بهتر از خدا نمیتواند که حکم بکند. اما لقوم یوقنو، کی میفهمد این حرفا؟ کی میفهمد این حرفا؟ لقوم، این لام اینجا چیه؟ خب لقوم جار و مجرور دیگه، اما این لام اینجا چه لامی است؟ جناب ابو علی میگد این لام به معنای اند است. مثل چی میشد؟ مثل اینکه شما میگون کتب توهو لخمسن خلاون من شهر کذا، من این رو نوشتم بعد از چی؟ بعد از 5 روزی که گذشته بود از ماه فلان، یعنی لخمس یعنی اند خمس، 5 اند خمس یعنی موقعی که 5 روز گذشته بود. لام رو به معنا اند گفتن، این یه قول. لقوم یوقنون یعنی اند قوم یوقنون، یه معنا. دوم گفتن لام، لام بیان و تبیین، لام بیان و تبیین، اون لامیست که داخل میشد بر مقصود از کلام. اون کلام میخواد خبر باشد یا انشاء، و اون لام تبیین واقع میشد مثل این، میگون سقیان لک و جد ان له، میگون سقیان لک یعنی برای سقی و برای نوشیدن تو. این لام، لام تبیین، میگه این آب چرا اینجاست؟ میگه سقیان لک برای نوشیدنش. میگه در حدیث طبن و سحقن لمن بدل بعدی، طب جزء بله چیست؟ یعنی فعل در واقع ذم. طب و سحق بر کسی که تبدیل کند بعد از من دین من را. خب بله، این طبن و سحقن لمن، لام لامه، یعنی این طب و سوق تعلق گرفته است بر به کسی که بدل بعدی، بعد از من دین من را تبدیل کند. لام، لام تبیینه که طب و سوق به کی تعلق گرفت. آیه شریفه حیات حیات لما تو عدون، این لیه تبیینه، لام تبیین، یعنی این حیات حیات مالی کیاست؟ مال اون کسانی که تو عدو. حاشا لله، سوره یوسف، حاشا لله، لام لام تبیین است. لام تبیین مقصود تنبیه است که مراد از کلام چیست. مثلا یه مثال تو داستان یوسف، زلیخا میگد و قالت حیت لک، خب حیت لک چی چی ها میخواد بگه؟ آقای زفر بگو. درها را که بس، درها را که بس، این بنده خدا یوسف متعجب شد که در بستن مال چیست؟ یکی یکی همه درها بسته میشن. قبلا هم یوسف می آمد پیش بانو و می رفت، درها بسته نمی شد. امروز درها بسته شد، متعجب است که در بستن برای چیست. زلیخا جوابشو می داد، قالت حیت لک، یعنی تمام این دربندان یوسف به خاطر چه بوده است؟ لک، به خاطر وصال تو بوده است. پس این لام میشد لام تبیین. خب اگر لام رو لام تبیین شما بگیرید، بنابراین اینجا میشد کیا اقرار میکنند به این که خدا احسن و حکمن است؟ این تبیین احسن و حکمن می شود برای قومی که چه هستن؟ یوقنونن. اونایی که قوم یوقنونن براشون تبیین می شود که این بهترین حکم است. اینم یه لام. معنای سوم گفته اند لام لام اختصاص، مثل الجنت و للمتقین، یعنی جنت اختصاص به متقین دارد. خیلی خوب، اینجا میخواد همین رو بگه. میگه مؤمنینی که موقنینند، یقین دارند، اینا فقط اون کسانیند که میپذیرند و میدانند و گردن مینهند به احکام الهی و میگن اینی که خدا گفته تمومه، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، همونی که خدا گفته است. پس بنابراین لقوم یوقنون لام لام اختصاص میشد. ظاهرم لام اختصاص از اون دوتا بهتر است، که شما لام رو لام اختصاص کنید. لقوم یوقنون، قوم مجرور لام، جار و مجرور متعلقه به چیست؟ به اصل استفهام. استفهام من احسن من الله حکمن، یعنی این استفهام منو که هیچ کس برتر از خدا و بهتر از خدا در حکم نیست، کی میفهمه؟ لقوم یوقنون، اونایی که یقین دارن میفهمند. اونایی که یقین دارن میفهمند وصف یقین را اخذ کرده است، به خاطر این که اینا صادق در دعوای خودشون باشن. توجه میکنید؟ یعنی اونایی که میگن ما خدا و قرآن و پیغمبر را قبول داریم و انکار احکام الهی میکنن، اینا دروغ میگن. در واقع هان اگر یقین به خدا و قرآن و پیغمبر داشته باشن، هر چه خدا بگد گردن مینهد، ولو بر خلاف خودش و هوای نفس خودش باشد. توجه میفرمایید؟ اگر بر خلاف خودش و هوای نفس خودش هم باشد گردن مینهد، چون یقین دارد که حکم خداست، یقین دارد مال پیغمبر خداست، گردن مینهد. پس این که وصف یقین را اخذ کرده نکته بسیار مهمی است. یه روایت برای شما بخونم تا بید. ابو علی اشعری کلینی ان ابی علی اشعری ان کافی جلد 7 صفحه 407 حدیث 2 باب اصناف القضات چاپ مرحوم قفاری عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن سلبت ابن میمون عن ابي بسي. به ابن فضال میشد موثق، بنابر این که مذهب ابن فضال فاسد است. و قد قال الله عز وجل، فرمودن عن ابي جعفر از امام باقر علیه السلام، قال الحكم حكمان. الحكم حكمان یعنی لا ثالث، حكم الله و حكم الجاهليه. یه حکم خداست یه حکم جاهلیه، اینا اخذ از این آیه است. شاهد میارن و قد قال الله عز و جل و من احسن من الله حکمن لقوم یوقن، این آیه را شاهد میارن. میگن نگاه کن اینجا یا حکم خداست، حکم خدا نبود میشد حکم جاهل. و اشهد علی زید بن ثابت لقد حکم بالفرائض به حکم الجاهلیت. معلوم میشد زید بن ثابت حکم کرده بود است که این حکم برخلاف قانون ارث بوده است، ارثی که خدا تدوین کرده است. لذا امام میفرمایند که چون برخلاف حکم خدا حکم کرده است، من شهادت میدهم که بر طبق حکم جاهلیت حکم کرده است، چون از دو حال خارج نیست، یا حکم خداست یا حکم جاهلیت است. و صلی الله علیه و آله.